بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 188، سطر 9. و لأن اثبات التفرطه بین البطلان فی نفسه و به ان کل کثیر فانما هو من آحاد و اذا لم یکن واحد موجودا بالفعل لم یکن کثیرا. بحث در ابطال مذاهب عاطله داشتیم. به نظر ما سه مذهب از اون مذاهب باطل بودند. ابطالشون رو بیان میکنیم تا حقانیت مذهب حکما نتیجه گرفته شود. سلام علیکم. اولین قولی که از اون اقوال ترک کردیم قول نظام بود. که میگفت جسم مرکب است از اجزای بالفعل نامتناهی. گفتیم که این قول رو به چهار دلیل رد میکنیم. دلیل اول بیان شد که اگر جسم دارای اجزای بالفعل بی نهایت باشه، ما باید در وقت تی کردن این جسم، سلام علیکم، در وقت تی کردن این جسم باید تمام این اجزای بالفعل رو جدا جدا تی کنیم و چون اجزا بی نهایتند و تی اجزای بی نهایت زمان بی نهایت می طلبه، پس باید ما بی نهایت زمان برای طی یک مسافت کوتاه صرف کنیم و این بلوجدان خلاف آن چیزی است که ما میابیم. ما میبینیم که در زمان متناهی این قطعه از مسافت رو طی میکنیم و میدونیم که محال است که در زمان متناهی بی نهایت رو طی کنیم، پس باید نتیجه بگیریم که اونی که طی شده بی نهایت نیست و جسم یعنی اون مسافت مرکب از اجزای بالفعل نامتناهی نیست. این دلیل اول بود که در جلسه گذشته خوندم. دلیل دوم میتونه بیانی و تتمه‌ای برای این دلیل اول باشه، میتونه هم مستقل به حساب بیاد. بیان دوم اینه که تفره محال است و محال بودنش بیانه، احتیاج نداره که با دلیلی مبین شود. خب اینو، این مطلب رو اگر تتمه دلیل قبل قرار بدیم، این چنین می شود که طی اجزای بی نهایت در زمان متناهی محال است و تفره هم مشکل رو حل نمی کنه، چنانچه نظامی ها خواستن مشکلشون رو با تفره حل کنند. تفره مشکل رو حل نمی کنه، پس راهی برای حل این مشکل نداریم جز اینکه اجزای مسافت رو متناهی قرار بدیم. به عبارت دیگر وقتی ما در زمان متناهی مسافتی رو طی کردیم، یا باید اون مسافت متناهی باشد یا مسافت نامتناهی باشد و ما تفره کنیم، ولی تفره بین البطلان است، پس اون مسافت متناهی است. همونطور که توجه میکنید این عبارت دوم رو من تتمه عبارت اول گرفتم و دوتا یک دلیل نشدند، بلکه و دوتا دو دلیل نشدن بلکه یک دلیل شدن. البته احتمال دادم که این ولعن اثبات تفره واب نداشته باشه. اگه واب نداشت مطلب روشن بود، یعنی این جمله تتمه جمله اول بود، شک هم درش نداشتیم. ولی مراجعه کردم به نسخ واب داشتند، نمیشد این رو یقین کنیم که تتمه استدلال قبله. میتونیم دلیل جدایی قرارش بدیم. منتها اگه دلیل جدا قرارش دادیم، باید باز یه جوری دلیل اول رو بیاریم، بگیم که تفریح محال است و اینطوری بگیم. دلیل دوم رو اینجوری بیان کنیم: تفریح محال است و بی نهایت بودن اجزاء مسافت مستلزم تفریح است و مستلزم محال محال است، پس بی نهایت بودن اجزای مسافت محال است. اینطوری بگیم. من دوباره قیاس تکرار کنم، میگیم که بی نهایت بودن اجزای مسافت مستلزم این است که ما در وقت طی این مسافت مرتکب تفریح بشیم، و تفریح محال است، پس بی نهایت بودن اجزای مسافت مستلزم محال است، و مستلزم المحال محالون، پس بی نهایت بودن اجزا محاله. همونجور که توجه میکنید، سلام علیکم، اینو ما میتونیم یه دلیل مستقل قرار بدیم، و ظاهر عبارت اینه که دلیل مستقل قرار داده. ابن سینا خیلی مقید نیست که در عباراتش تفنن به کار ببره. میرداماد خیلی مقیده، سعی میکنه که افعال رو تکرار نکنه، از افعال مترادفه استفاده کنه، جملات رو اگرم تکراریست جوری عوض میکنه که ظاهرش با جمله قبل فرق کنه. خیلی مقیده به این که تفنن در عبارت رو رعایت کنه، اما ابن سینا این تقید رو نداره. در اینجا اتفاقا این مطلب رو رعایت کرده، یعنی تفنن در عبارت کرده، گفته فیض هر و بطلانه من جهته، این در عبارت اول، ولی انه در عبارت دوم، و به انه در عبارت سوم، بعد در عبارت چهارم گفته ولی جز الواحد لا ینقسم من هی صحبه واحدون، رفته تا آخر که چهار تا دلیل آورده. چهار تا دلیل رو با چهار نوع عبارت شروع کرده که تفنن در عبارت هم هست و بالاخره مطلب از هم جدا میشه. من اینو عرض کردم برای این که این اختلاف در عبارت رو دلیل نگیرید برای این که این چند تا دلیل با هم یکی هستن، اینا چهار تا دلیلن. منتهی ابن سینا برخلاف عادت یا برخلاف اون چه که در بعضی ها رایجه، در اینجا تفنن در عبارت رو رعایت کرده و چهار جور عبارت آورده، نه اینکه اون لعنه دلیل برای جمله قبلی باشه، به ان دلیل برای مثلا اصل مطلب باشه، نه، همشون دلیلن برای اصل مطلب. خب این دلیل چهارم بر بطلان قول نظم، دلیل دوم بر بطلان قول نظم توضیح داده شد. من عبارتشو بخونم، صفحه 100 بله، اگه ما بخواهیم دفاعی رو که نظامی ها کردند در ضمن رد اونها لحاظ کنیم و اون دفاع رو هم از کار بندازیم، این دلیل دوم رو تتمه دلیل اول میگیریم، دیگه جدا قرارش نمیدیم، همونطور که فرمودید. یعنی به نظامی ها اینطور میگیم ما الان مسافتی رو داریم طی میکنیم در زمان متناهی، این مسافت یا همش طی میشه یا اینکه بعضیاش تفریح میشه. اگه بگید همش طی میشه، نمیتونه در زمان بی‌نهایت طی بشه، نمیتونه در زمان متناهی طی بشه، باید در زمان نامتناهی طی بشه. اگرم تفریح کنید که تفریح باطله. پس هم این راه بسته که شما بخواهید این رو در زمان متناهی طی کنید، هم این راه بسته است که بخواد تفریح کنید، چاره‌ای ندارید جز اینکه اجزای این مسافت رو متناهی بدونید. اگر ما این بیان دوم رو به بیان اول زمینه کنیم و تتمه بیان اول قرار بدیم، هم اشکال کردیم بر نظامی ها، هم در ضمن اشکال راه دفاعشون رو بستیم و این خوبه. اما میتونیم برشون اشکال کنیم و به دفاعشون اصلا توجه نکنیم. بنابراین دلیل اول رو میتونید شما مستقل قرار بدید، دلیل دوم زمینه نکنید، بگید ما به دفاعتون کار نداریم، کلامتون اشکال داره. بله اگه بخواد کامل طرف بزنید دفاعشون هم باید رد کنید. پس میتونید این جمله دوم رو تتمه جمله اول بگیرید و در این صورت جمله اول کامل تر میشه. میتونید هم این جمله دوم رو مستقل قرار بدید. مزاحم ما این کلمه واوه، اگه واو نبود ما مسلم این جمله دوم رو تتمه جمله اول قرار میدادیم، اما چون در نسخ واو بود من ناچار شدم که احتمال دومم تر کنم و بگم ممکنه این جمله دوم اشکال دوم باشه. خیلی خلاف ظاهر میشه. درسته، خیلی خلاف ظاهر میشه. ابن سینا اینطور عبارات رو حذف نمی کنه که شما میخواید که بگید اما اینطور اما اونطور، اون اما اولش اصلا نگفته، اما دومش رو داره میگه. یه خود خلاف ظاهر میشه. حالا
یا بگید که این اجزای دلتر همه پیمونده میشوند عمدا، اگر بگید همه پیمونده میشوند که محاله مسافت غیر متناهی نباید تیب شوند که تیب شده، اگر بگید عمدا تفریل لازم نه تفریل.
حالا هر جو صلاحتون عرض کردم هر دوش میشه. حالا من خیلی اصرار ندارم اینجور جایی که دوتا احتمال میگم خیلی اصرار ندارم که یکیشو قبول کنم. یا شما میتونید بگید این یکی راجحه، یا حتی میتونید بگید متعینه. بالاخره عبارت تحمل هر دو رو داره، منتها حالا شما ترجیح میدید اولی رو، ابی نداره، متعینش هم کنید ابی نداره. جواب نه، اشکال ما ناقص نیست، فقط به دفاع اونها نپرداختیم. اشکال ناقص نیست، اشکالمون کامله، به دفاعی که کردن نپرداختیم. اما اگر این جمله دوم رو زمین میکنید جمله اول، به دفاعشون هم پرداختیم، ولی اشکال در اصل اشکال اول ما کامله، بر مبنای اون این اشکال وارده. وقتی دفاعشون رو ملاحظه کنیم باید دفاعشون رو رد کنیم. گاهی هم به دفاعشون اعتنا نمیکنیم، ردم نمیکنیم، عرض میکنم هر دوش محتمله. حالا ترجیح میدید که اون لعنه تتمه قبل باشه، عیبی نداره. ترجیح هم ندید، حتی متعینش هم کنید، ما حرفی نداریم. صفحه 188 سطر 9. ولعن اثبات تفره بین البطلان فی نفسه. فی نفسه یعنی بدون اینکه دلیلی بیاریم و بطلان رو مبین کنیم. این بطلان بینه، چون بعضی از مطالب بینه به نفسه هند، بعضی ها مبینه به دلیل هند. ما گاهی این کلمه به نفسه رو حذف میکنیم میگیم بینه، اون کلمه به دلیل هم حذف میکنیم میگیم مبینه. گاهی هم هر دوشونو میاریم میگیم بینه به نفسه یا مبینه به دلیل. اینجا هر دو رو آورد، یعنی اینجا فی نفسه آورده، فی نفسه هم نمی آورد تموم بود. لأن اثبات تفره بین البطلان یا بین البطلان فی نفسه، هر دوش درسته. میتونیم مثلا بگیم فلان چیز مبین است یا مبینه به دلیل، هر دوش درست بود. این فی نفسه چیزی رو نمیخواد بیان کنه، همون بین بودن رو داره تشمیل میکنه. یعنی بدیهی بیان فی نفسه، یعنی بدیهی، یعنی احتیاج به دلیل نداره. فی نفسه یعنی بدون دلیل، بدون دلیل بیانه، نه با دلیل مبینش کرده باشید. و به ان اشاره داره به اشکال سوم بر نظامی ها، یعنی فیض هر و بطلانه به ان کل کثیر. توجه کنید، من یه نکته رو عرض کنم که این نکته مهمه، اگر گفته نشه اشکال کامل نمیشه. آیا ما در تعداد بی نهایت واحد داریم یا نه؟ یعنی بی نهایت عدد در وجود داریم، آیا تو این بی نهایت میتونیم واحدی پیدا کنیم؟ این جوابش اینه که بی‌نهایت دو جوره، یا بی‌نهایت بالفعل یا بالقوه است. در بی‌نهایت بالقوه به واحدی نمی‌رسیم که واقعا واحد باشه، چون هر واحدی که رسیدید دو مرتبه میتونید متکثرش کنید، چون بین واحد چون بالقوه است. اما در بالفعل ها چی؟ در بالفعل ها دو جوره، یعنی بی‌نهایت های بالفعل. یکی این که متصلی رو بخواهید منفک کنید و تجزیه کنید تا به واحد برسید، مثل این که جسمیست میخواد تجزیهش کنید به واحد برسید. این وقتی تجزیه میشه به واحد میرسه، دوباره واحداش جمع میشه به حالت اول در میاد. اما یه قسم دیگه اینی که مثل عدد باشه، یعنی بالفعلی باشد نه متصل. اجزای جسم به نظر نظامی ها بالفعلند ولی در ظاهر متصلند. در کم منفصل اصلا این اعداد منفصلند، متصل نیستند. در اینجا ولو اعدادمون بی نهایت باشه به واحد دسترسی داریم. اما در مثل جسم که میخواهیم تقسیمش کنیم، بالفعل اقسام موجودند ولی کنار هم متصلند. شما باید اینا رو تقسیم کنید تا به اون واحد برسید و هرگز به واحد نمیرسید، چون اگرچه در باطن اجزا بالفعلند ولی چون به هم متصلند واحد به حساب نمیان. باید شما این اتصال ها رو همه رو به هم بزنید، حتی با واهمتون با عقلتون، تا بالاخره به اون واحد برسید. و چون این اجزا بی‌نهایتن هرگز به واحد نمیرسید. همیشه در خارج اتصال موجوده که در این اتصال تعدادی از اجزا کنار همند و به صورت واحد در نیامدند. یعنی واقعا واحد ما نداریم، در بین اینها واحد رو نداریم، چون واحد خودش موجود نیست، با تقسیم ما موجود میشه. نه که موجود میشه یعنی به معنای ظاهریش باشه، یعنی موجود و ظاهر میشه، هم موجود میشه هم ظاهر میشه. خب ما هرگز به واحد در یک جسم بی نهایت نمیرسیم، نمیتونیم این جسم رو تحلیل کنیم به اجزای بی نهایت، قهرن نمیتونیم ترکیب هم کنیم. چرا؟ چون ترکیب یعنی کثرت، کثرت هم از وحدت درست میشه. اگر وحدتی نداشته باشیم کثرتی نخواهیم داشت. لازمش اینه که ما اصلا جسمی نداشته باشیم. این اشکال یه مقدار قبولش سخته، مگر اون مقدمه رو که عرض کردم بپذیرید. چون ظاهر کلام نظامی یعنی که عذاب الفعلند، که من تقسیم بکنم که نکنم. بی نهایت هم هستن، تو این بی نهایت واحد وجود داره ولی من نمیتونم پیداش کنم. این بی نهایت اول نداره که بگیم یک جزش اول، این جزش دومه. اگر این اجزای بی نهایت رو شما ردیف هم قرارشون بدید، نمیتونید بشموریدشون، چون اولی ندارند. اول ندارن که بگید اول، دوم، سوم، برسید به اینجا بگید این چندم، قابل شمارش نیستند. قهرن اول براشون پیدا نمیشه. حالا که مجموعه رو تو هم ریختیم و قاطی کردیم، مخلوطشون کردیم با هم، بازم نمیتونید اول اصلشون پیدا کنید. این روشنه که اول نمیتونید پیدا کنید، ولی واحد میتونید پیدا کنید یا نه. ظاهر همینه که واحد هست، من پیداش نمی کنم. تو اینا واحد هست، هر کدوم از اینها میتونن واحد باشند. وقت با واحدهای دیگه جمع بشند یک جسم تشکیل بدند. در واقع این چنینه، ولی اون واحد ظاهر نیست مگر اینکه تقسیمات ما بیاد، و تقسیمات ما تا بی نهایت نمیاد پس واحد ظاهر نمیشه. تا اینجا درسته، واحد ظاهر نمیشه، ولی واحد موجود نیست. این رو ابن سینا ادعا میکنه، نمیگه اول در این بی نهایت اول وجود ندارد. اگه میگه اول وجود نداره راحت فهمیده میشد. میگه واحد وجود نداره و نمیگه واحد ظهور نداره. اگه میگه واحد ظهور نداره بازم راحت فهمیده میشد. میگه واحد وجود نداره و نمیگه در پیش من وجود نداره، میگه واقعا وجود نداره. اگه میگه پیش من واحد وجود نداره باز روشن بود، اما میگه واقعا واحد موجود نیست. نظامی ها میگن این اقسام بالفعلند، قید بالفعل میارند، این بالفعل نشون میده که واحد وجود داره. اون مقدمه که از خارج از کردن باید زمینه کنید، ولی مطلب تمام نمیشه. باید نتیجه بگیرید که در بی نهایت واحد وجود نداره. شاید مراد ابن سینا از واحد همون اول باشه. اول وجود ندارد که شما ثانی رو زمینه کنید، ثالث رو زمینه کنید، رابع رو زمینه کنید، بالاخره یه جسمی درست کنید، جسمی که دارای کثرته. اینطور میگفت خوب بود، اصلا ابهامی نداشت. ولی ایشون میگه واحد وجود ندارد، نه اول وجود ندارد. خب این احتیاج به توضیح داره. توضیحش هم همین است که عرض کردم که توی جسمی که میخواد تحلیل برده بشه و تجزیه بشه به بی‌نهایت و اجزای بی‌نهایت در او وجود داشته باشه، واحد شما پیدا نمی‌کنید. چون ببینید این تیکه مهمه که عرض می‌کنم، چون هر چیزی رو که به صورت واحد به عنوان واحد انتخاب کنید میتونید تقسیم کنید، چون این تقسیم متوقف نمی کنند، بالقوه هم نمی گیرن. ما تقسیم رو بالقوه گرفتیم. وقتی تقسیم رو ما بالقوه گرفتیم، اجزاء موجوده که بالفعلن اول دارن واحد دارن، چون تا وقتی که تقسیمشون نکردیم همینی که دست ما میاد میشه واحد، ولو یه ذره بودم داشته باشه، ولی بالاخره واحد حساب میشه چون تقسیمش نکردیم. میتونیم تقسیمش کنیم. پس اجزا همین های هستن که الان هستند، نه اونایی که میتونن باشند. اونایی که میتونن باشند که نیمدند و در نتیجه عنوان جزئیات نگرفتند. خب وقتی که مبنای حکما باشه که میگیم بی نهایت میتوانی تقسیم کنی، اشکالی پیش نمیاد، چون اگر تقسیم به یه جا رسید و ما رها کردیم، همون جاها رو میگیم واحدها، هر کدومشون رو میگیم واحد. وقتی این واحدها رو ترکیب میکنیم کثرت درست میشه. اما نظامی ها نمیگن تقسیم بالقوه است، میگن تقسیم بالفعله. پس هر واحدی که به دست بیاریم دوباره مشتمل است بر کثرات، باز واحدی دیگه تو همین کثرات به دست میاریم باز مشتمل بر کثرات. کثرات بالفعل نه بالقوه. پس هیچ وقت ما به واحد نمیرسیم. وقتی به واحد نرسیدیم چطوری ترکیب میکنیم؟ اینطوری عبارت ابن سینا رو باید تبیین کنیم. نگید به اول نمیرسیم. اول نمیرسیم حرف خوبیه، ولی ابن سینا اینو نمیگه. میگه به واحد نمیرسیم. راست هم میگه، به واحد نمیرسیم. اگر تقسیماتمون بالقوه بود به واحد میرسیدیم، اما چون تقسیمات بالفعل یعنی اقسام بالفعلن، ما هرچی تقسیم کنیم باز این جزء ریز ریز میبینیم مشتمل بر وحداته، هیچ وقت واحد به دست نمیاد. به دست نمیاد یا واقعا نیست، این تیکه هم مهمه. به دست که مسلم نمیاد، واقعا هم نیست، چون واقعا هم شما هر واحدی رو تصور کنید میبینید مشتمل بر کثیره. واقعا هم به واحد نمیشه رسید، نه ما نمیرسیم، واقعا به واحد نمیرسه. توجه میکنید دارم عبارت ابن سینا درست میکنم ها، که ابهامی توش نمونه. شما هر واحدی رو که به دست بیارید ولو ریزترین واحد به نظر خودتون، این هم این مشتمل بر وحدات، شما نمیتونید به واحدش برسید، واقعیت هم نمیتونه به واحدش برسه، چون دو مرتبه باز تقسیم میشه، تو واقع هم دوباره حساب تقسیم میشه، پیش شما هم دو مرتبه تقسیم میشه، نه شما به واحد میرسید نه واقعیت به واحد میرسه. خب پس این جسم اصلا مشتمل بر واحد نیست. بله دیگه، مثل تسلسل میشه، منتها این طولی نیست، این طولی و ترتبی نیست، این اجزا با هم هن، مخلوط با هم هن، کنار هم هن. ما نمیخوام از تسلسل استفاده کنیم، به اون کار نداریم، میخوام بگیم واحد رو به دست نمیاریم. اگه واحد به دست نیامد، شما چیا رو میخواد کنار هم قرار بدین کسی به دست بیاد؟ وقتی واحد رو نداشتیم کسی رو نداریم. خب عبارت ابن سینا تقریبا با این توضیحاتی که ارسیان روشن شد. و به ان کل کثیر فانما هو من آحاد، هر کثیری متکون میشه از آحاد. و اذا لم یکن واحد موجودن بالفعل، اگر واحدی موجود بالفعل نبود، لم یکن کثیرن، یعنی لم یکن اون کثیر کثیرن، ولی نسخ داره و لم یکن کثیرون، و این خوبه، کانر لم یکن تامه گرفته، یعنی لم یتحقق کثیرون. نسخه ما چون کثیرن داره، من ناچار شدم ضمیر یکن، ضمیر لم یکن رو برگردونم به اون کثیر، به اون کل کثیر. کل کثیر کثیر نخواهد بود، اگر واحد نداشتیم کثیر هم نداریم. اما اگر لم یکن کثیرون بخونید که لم یکن تام باشه، راحتید، یعنی کثیر تحقق پیدا نمی‌کنه. بله، پاورقی هم اشاره کرده، درست. من پاورقی رو ندیدم، غالبا نسخه رو نگاه میکنم، با اینکه جدای از کتاب پاورقی که زیر همین صفحه است که آسان‌تر نگاه کردنش، نگاه نمی‌کنه. بله، اطمینان من مثل این که به اون نسخه خطی بیشتره، الان خصوصی اون نسخه خطی از زیر دست خیلی از بزرگان رد شده و روش تدریس کردن، حاشیه زدن، بالاخره از چند جهت معتبره. فإذا لم يكن، تتمه همین دلیل اشکال سومه، فإذا لم يكن جزء واحد لم تكن اجزاء بلا نهایت له. اینجا دیگه لم يكن ها همشون تامند. حالا اگر یک جزء، اگر جزء واحد پیدا نکردیم، گفتیم کثیر پیدا نمی کنیم، حالا میخوام بگیم بی‌نهایت هم پیدا نمی‌کنیم. اگه کثیر پیدا نکنیم، بی‌نهایت به طریق اولا پیدا نمی‌کنیم. فإذا لم یکن جزء واحدون، اگر جزء واحد نداشتیم، اجزای بی‌نهایت هم نداریم. لم تکن اجزاء بلا نهایت له، اگر جزء واحدی وجود نداشت، اجزای بلا نهایتی هم له، یعنی برای جسم وجود نداره. در نسخه لهو وجود نداره. اینجا پاورقی رو ببینم خراب نکنیم. نه، اینجا پاورقی چی ننوشته، ولی در نسخه خطی که ما داریم، بعد از لا نهایه، بعد از بلا نهایه، کلمه لهو نیامده. خوبه که نیاد، چون لهو یعنی للجسم، کاری نداریم بهشون. وقت کلمه جسم هم قبلا نداشتیم، چرا داشتیم؟ یه خورده خیلی با فاصله، ولی خب اگه نیاد عبارت اینطور میشه، فإذا لم یکن جزء واحد، وقتی جزء واحد تعقب پیدا نکند، اجزاء بلا نهایت هم تعقب پیدا نمی کند، دیگه لهو لازم نیست گفته بشه. ولی این نسخه دوم هم لهو نداره، هیچ کدام از دو نسخه پیش من اصلا لهو نداره.
لم یکن
کجا؟
فاید نداریم پس کسی داریم، حالا که کسی داریم پس بینایت داریم.
بله اونم میشد، ولی خب عبارت اینه که الان هست. شما میفهمید اینطور میگه بند نکل کثیرن، احتیاج به آحاد داره. اگر آحاد نبود کسی نبود، و اگر کسی نبود بلا نهایت نبود. میفهمید اینطوری میگفت بهتر بود، ولی عبارت اینه وقتی میگه اذا لم یکن واحدون لم یکن کثیرون، کثیر دو قسم میشه، کثیر بی نهایت و کثیر متناهی، هر توش تو عبارت میاد. وقتی اگه بگه و اذا لم یکن کثیرون لم یکن بلا نهایت، شاید یه خود نخواسته نپسندیده. علی حال اینطور که عبارت آورده فیضا لم یکن جزون واحدون لم تکن اجزا بلا نهایت، این خوبه. اونم که شما میفرمایید بد نیست. از بر جز الواحد لا ینقسم وارد اشکال چهارم میشه. در این اشکال چهارم ایشون، توجه کنید من خلاصش عرض بکنم، ایشون یک جز رو به دست میاره. حالا گفت جز به دست نمیاد، ولی اغماز میکنیم یک جز رو به دست میاریم، بعد مثلش رو کنارش میذاریم، و بعد دوباره مثلش رو و بالاخره امثالش رو کنارش میذاریم. این اجزا با هم یکی از سه رابطه رو برقرار میکنن، یا رابطه تماس، یا رابطه تداخل، یا رابطه اتصال. یعنی هر دو جزئی از این اجزا یا مماس میشوند با هم، یا تداخل میکنند، یا اینکه متصل میشند. اینا قبلا توضیح داده شد، اصطلاحاتی بودن که قبلا توضیح داده شدند. در تداخل دوتا جز میشن یکی، دیگه دوتا باقی نمیمونه، هزار تا هم بیارید همون یکیه، این مال تداخل. در تماس دو چیزی که به هم مماس میشن هر کدومشون نهایت دارند، نهایتاشون به هم میچسبه، حد مشترک پیدا نمی کنند. یعنی حدی پیدا نمی کنند که هم مال این باشه هم مال اون، حد اون مال خودشه، حد این هم مال خودشه، این دوتا حدا به هم میچسبند. در اتصال حد مشترک پیدا میشه، یعنی چنان در هم، چنان به هم مربوط میشند که یک سطح میشه مشترک بین این و بین اون، که فرق بین اتصال و تماس همین بود که عرض کردیم قبلا. حالا یکی از سهالت پیدا میشه وقتی این اجزا رو کنار هم میذاریم. اگر تماس باشد، اگر اتصال باشد، بیان خودش بگیم، به همون ترتیبی که خودش میگه، اگه این اجزا با هم متصل بشن، خب اجزای متناهی رو شما آوردید کنار همه چسبوندید، متصلشون کردید، جسمی که الان تشکیل میشه از اجزای متناهی تشکیل میشه، چون شما یه جزئی داشتید، امثال این جزء هم کنارش گذاشتید، و هیچ وقت بی نهایت رو نمیتونید بیارید، چون ما نمیتونیم بی نهایت رو بیاریم، اون مقداری که میاریم متناهیه، هر چقدر هم زیاد باشه. یک جزء قرار دادیم، اجزای دیگر رو ملحق کردیم به نحو اتصال، چون به نحو اتصال بود این اجزا کنار هم جمع شدن، حجمی درست کردن، جسمی درست شد. وقتی این جسم درست شد، حالا برمیگردیم به جسم نگاه میکنیم، میبینیم از اجزای متناهی درست شد. لازم نیست حالا جسممون خیلی بزرگ باشه، جسم کوچیکم درست کنیم کافیه، چون نظامی‌ها جسم کوچیکی هم دارای اجزای بی‌نهایت میدونن. ما در همون جسم کوچیک قولشون رد کنیم، در جسم بزرگ رد میشه. ما میگیم همین جسم کوچیک بالاخره اینقدر اجزا رو کنار هم گذاشتیم تا یه حجمی درست شد، این اجزا رو به هم متصل کردیم. وقتی حجم درست شد، جسم درست شده. حالا میشمریم اجزایی که کنار هم گذاشتیم، اجزا محدودن، متناهیان. پس از اجزای محدود ما جسم ساختیم. او جسم رو تحلیل میبرد، میگه میره تا بی‌نهایت، ما کاری نمیتونیم بکنیم، چون تا بی‌نهایت نمیتونیم بریم. اون میگه میره، تو نمیتونی بری. اما وقتی میخوام ترکیب کنیم، دیگه کاری اون نمیتونه حرفی بزنه. میتونیم بگیم این یه جزء، قبول میکنه این جزءه، چون خودش ادعا داره که جزء داریم، ما گفتیم نداریم، او میگه داریم، میگه خب داریم پس میذاریم جلومون، اجزای دیگر هم همینطور کنار هم قرارشون میدیم به نحو اتصال، نه به نحو تداخل، به نحو اتصال قرارشون میدیم، جسد درست میشه، جسد که درست شد اجزایشون میشونیم میدیم متناهیه. پس جسمی پیدا کردیم که از اجزای متناهی پیدا درست شد. همین یه دونه رو داشته باشیم کافیست که قول شما نقص بشه. این در صورتیست که اجزا به نحو اتصال به هم مرتبط بشن. حالت دوم اینه که به نحو تداخل مرتبط بشن. اجزا رو هر کدوم رو با جزء دیگر زمینی میکنیم، به نحو تداخل به هم زمینی میشن و قهرن آخر سر نگاه میکنیم میبینیم باز یه جزء داریم، جسم نداریم. اینم که دیگه از بحث ما بیرونه، هرگز جسم تشکیل نمیشه و ما در کل جهان یه دونه جسم هم نداشته باشیم، چون اجزا کنار هم باید قرار داده بشن تا جزء درست بشه، کنار هم قرار داده شدن شونن به نحو تداخل هیچ وقت جسم درست نمیشه. جزء واحد داریم اما جسم نداریم، به این خلاف واقعیت ما داریم میبینیم جسم هم داریم. پس نحوه تداخل باطله، نحوه اتصال درسته ولی نتیجه میدهد خلاف نظر نظامی ها رو. نحوه تداخل هم باطله، چرا؟ چون باعث میشود که ما جسمی در جهان نداشته باشیم در حالی که داریم. حالت سوم تماسه، به قول خودشون ملاقات، نه ملاقات بالاصل، ملاقات بالاصل همون تداخل بود، بلکه اصل ملاقات، ملاقات کنن یعنی تماس بگیرن. تماس که گرفتند بالاخره این جهت وضعی داره، اون وضعی داره، این طرف دست راست او قرار گرفته، اون طرف دست چپ قرار گرفته، با هم مماس شدن، طرف هاشون با هم مماس شده، پس معلوم میشه هر کدومشون جسمن، منتها جسم کوچیک، هر کدوم از این اجزا جسمن. وقتی تماس میاد جسم بودن اجزا رو نشون میده، مستلزم اینه که اجسام جسم باشن، اجزا جسم باشن، به دلیل اینکه با هم تماس میگیرن، طرف هاشون رو به هم میچسبونن، معلوم میشه طرف دارن، اگه طرف دارن وسط دارن، پس بالاخره جسم هست، منطقه اجسام خیلی ریز. خب اینو توجه کنید، اجسام رو کنار هم میچینیم، این اجسام کوچیک کوچیک رو کنار هم میچینیم، یه جسمی درست میشه. بعد میریم یه جسمی پیدا میکنیم که نظامی ها میگن بی نهایت اجزا داره. این جسمی که ما درست کردیم اجزایش متناهیه، جسمی هم اونا میگن جسم طبیعی که ما درستش نکردیم، در طبیعت بوده، اونا میگن اجزا بی نهایت داره. جسم صنایع اجزای متناهی داره چون خودمون ساختیمش، جسم طبیعی اجزا بی نهایت داره. این دوتا رو به هم مقایسه میکنیم در حجمشون نه در جزءشون، اجزایشون نگاه نمیکنیم، یکی اجزا بی نهایت داره، یکی اجزا متناهی، اصلا متناهی با بی نهایت نسبت نداره، ولی حجمشون که به هم نسبت داره، حجم اینا متناهی، حجم اونا متناهی، حجماشون رو به هم نسبت میدیم. مثلا میشه یک دو، مثلا میشه یک دو، یعنی اینی که ما ساختیم یک، اونی که در طبیعت دو برابره. میاییم باز بر این که ما ساختیم هی اجزا اضافه میکنیم تا حجم اونی که ما ساختیم، حجمش نه اجزایش، حجم اونی که ما ساختیم با حجم اون طبیعی یکی بشه، حجما رو یکی میکنیم. وقتی حجما یکی شد دو مرتبه میام اون جسم صناعی رو اجزایش رو میشماریم، اجزایش بی نهایت نیست، قبلا ساخته بودیم بی نهایت نبود، حالا دو برابرش کردیم بازم بی نهایت نشد. این جسمی که ما ساختیم که حجمش برابره با اون جسم طبیعی است، داره اجزای متناهی است، نتیجه میگیریم اون یکی هم که حجمش با اینه، با این یکیه، اونم داره اجزای متناهی است. پس اونی که شما فرض کردید که داره اجزای نامتناهی است که جسم طبیعی بود، با این جسم صناعی ما از نظر اجزا یکی شد، چون از نظر حجم یکیش کردیم، از نظر اجزا یکی شد. پس اگر این اجزا متناهی دارد، اونم اجزا متناهی دارد. منتها اینو شما عمل کردید و قبول کردید که اجزاش متناهی، اون عمل نکردید، به صورت طبیعی بود، درش دربارش ادعای بیخودی میکنید، میگید که اجزاش بی‌نهایته. به این ترتیب ایشون ثابت میکنه که همه اجسام بی‌نهایتن، یعنی یه جسم، همه اجسام اجزا متناهی دارن، یک جسم صناعی درست میکنه، بعد اون جسم صناعی رو میگه داره اجزای متناهی است، بعد با هر جسمی که میخواد بسنجید بسنجید، از نظر حجم این جسم صناعی رو با اون هر جسمی شما میسنجید مساوی میکنیم. وقتی از نظر حجم مساوی شدن، از نظر تعداد اجزا باید مساوی باشن. این متناهی است، بقیه باید متناهی باشن. این اشکال چهارم ایشونه که تقریبا مفصل ترین اشکالشه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شوی جلسه بعد.